أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تنبيه 15 از تنبيهات استصحاب بود. فرمودن تارتا استصحاب در موضوعات جاری می شود که این رو با بیان اقسامش گفتیم و تمام شد. اخرا فرمودن استصحاب در احکام جاری می شود. باز در احکام تارتن جریان استصحاب در حکم کلی است و اخرا جریان استصحاب در حکم جزئی است. جریان استصحاب در حکم جزئی رو بیان کردیم و گفتیم محکوم به اصل سببی است، لذا فرمودن استصحاب جاری نمی شود، چون همیشه شک در حکم در شبهات موضوعیه مسبب از شک در بقای موضوع. حرفاشو زدیم و تمام شد. اما اگر شک در حکم کلی باشد، تارتن عرض کردم منشأ شبهه احتمال نسخه که این رو هم بیان کردیم. امروز بحث ما اینجاست، شک در حکم کلی منشأ شک و شبهه ناشی از احتمال نسخ نیست. اینجا می‌فرمایند ما باید تفصیل بدیم، بگیم این که شک در بقاء حکم از غیر ناحیه نسخ لا یعقل الا مع حدوث تغییر. علی القاعده باید یک تغییری در موضوع صورت بگیره که به خاطر این تغییر انسان شک کنه در حکم کلی. بحث نسخ رو نمیگم، نسخ رفت کنار. الان من نمیدونم حکم کلی به قوت خودش باقیه یا نه. اینجا میفرماین 3 قسم تصویر میشه. مقسم چی شد؟ مقسم شک در حکم کلی از غیر ناحیه نسخ شد. قسم اولی که می فرماین قیدی که تغییر کرده به انقلاب وجود الالعدم او العدم الالوجود، قیدی باشه که از دیدگاه عرف مقوم موضوعه. یعنی چی؟ یعنی اگر تغییری در موضوع ایجاد شد، این حکم جدید برای موضوع جدید انگاشته میشه. چرا؟ چون اون قیدی که تغییر کرده مقوم موضوع بوده. پس حالا اگر اون قید تغییر کرد، موضوع هم طبعاً چی شده؟ عوض شده. پس اگر موضوع عوض شده، اینجا بخوایم استصحاب کنیم، این یک حکم جدید برای موضوع جدیده، نه همان موضوع قبل. چرا که قید مقوم موضوعه، قوام موضوع به این قید است. اگر این قید نباشه، وجودن تبدیل به عدم شده باشد یا عدم قید دخیل بوده تبدیل به وجود شده، طبعا موضوع دیگه باقی نیست. اگر بخوایم حکم رو به این موضوع تسریع بدیم و تسریع بدیم، میشه اسناد حکم من موضوع الى موضوع آخر. این هم که درست بگید نیست. خب، پس قسم اول اینجوریست. مثالی که میزنن که واضح هم هست، جواز تقلید عالم. خب اگر آمد و اینجا قید ما چیه آقایان؟ علمه. باید طرف عالم باشه تا جواز تقلید باشه. خب اگر آمد و علم که مقوم موضوع عالم هست، اگر علم از این عالم زائل شد، متاسفانه دچار فراموشی شد، اینجا چون علم زائل شده بخوایم بازم جواز تقلید رو به این اسناد بدیم، از اون وقتی جواز تقلید برای عالم بود، علم مقوم موضوع بود. اگر علم زائل بشه میشه اجرا و جریان دادن حکم از موضوعی که عالم است به موضوع دیگر که جاهل است بلا جهت. خیلی واضحه دیگه این مطلب در ما نحن فیه. خب این که عالم و جاهل، که در واقع عالم و جاهل هم معلومه دو موضوعن، اینها یک موضوع نیستن و علم هم مقوم موضوعه، پس جایی برای جریان استصحاب نیست، چون لا تنقض الیقین بالشک نیست بل انقضه به یقین آخره. اینجا عالم بوده و الان جاهل است.
باز هم این استصحاب جاری نمیشه.
نه،
الان حقیقتا عالم است ولی اون که میدونم الان علم ازش زاد شده.
در ملاک در تشخیص استصحاب چی بود؟ عرف بود. عرف هم عاقل، عالم و جاهل رو دو موضوع مستقل میبینه، از اون جهت فرقی قائل نمیشه. خب میفرماین با توجه به این مطلبی که گفتیم، ظهر فساد استدلال على نجاست اولاد الكفار بالاستصحاب. میگن وقتی که اینها لکونهم نجسین ها لکونهم منیین او دما، میگن اینها وقتی منی بودن یا خون بودن که قطعاً چی بودن؟ نجس بودن. بعد آمد و متولد شدن، اینجا ما میتونیم بگیم این بچه باز هم نجسه. به خاطر چی؟ استصحاب. مرحوم آیت الله خویی که عرض کردم این تنبیه رو شاید مفصلترین و از جهتی سرراسترین بیان کردن، ایشون میفرماین دیگه استدلال بر نجاست اولاد کفار با استصحاب نمیشه کرد. چرا؟ چون بگیم که اینها در حال دمویت یا در حال منیت اینها نجس بودن، الان هم کماکان نجسن. بفرماین که خیر، چون موضوع عوض شده و موضوع در قضیه متیقنه با موضوع در قضیه مشکوکه دوتاست. ولد کافر شیئون، نجاست منی و دم شیئون آخر. پس قسم اول میفرمایند، قسم اول در شبهه حکمیه از غیر ناحیه نسب، میفرمایند قید ما قید مقوم موضوع بود. خب اینجا معلوم شد که استصحاب جاری نمیشه و امر سرراست و روانی هم هست. قسم دوم اینه که قید حالت باشه، اون به اصطلاح قیدی که محل کلام ماست از حالات باشه و مقوم موضوع نباشه، به خلاف قسم اول. اینجا که مقوم موضوع به نظر عرف نیست، مثل این که مولا میگه اکرم هذا القائم را، این آقایی که ایستاده رو شما اکرام کن. بعد ما شک میکنیم، میبینیم ما تا رفتیم به طرفش که اکرامش کنیم نشسته. آیا الان این بند خدا که از حالت قیام به حالت قعود و جلوس تغییر حال پیدا کرده اکرامش واجبه یا واجب نیست؟ عرف میگن قیام درسته که به ظاهر قید موضوعه، اما قیام قید مقوم موضوع نیست، به این معنا که اگر از حالت قیام تبدیل به حالت قعود شد دیگه اکرامش واجب نباشه. پس اینجا از دیدگاه عرف این قید قید مقوم موضوع بگید نیست. اینجا بقای این وجوب یا هر حکم دیگری، این در واقع بقای همون حکم اول است و حدوث حکم جدیدی نیست. اینجا در واقع میفرماین استصحاب در این قسم جاری می شود، چون این آقا در حال قیام که اکرامش واجب بوده، الان به خاطر یک تغییر مایی در موضوع که قائم باشد و از قیام به جلوس تبدیل شده باشه، شک داریم در بقای حکم، استصحاب میکنیم بقای حکم رو. خب شما بگید آقا از حالت قیام به قعود تبدیل شده، خب عرض ما اینه که علل قاعده در استصحاب باید یک تغییر حالتی ایجاد شده باشه، و الا اگر تغییر حالی ایجاد نشه شک در بقاء موضوع دیگه نیست و معنا نداره. پس اینجا این قید قید مقوم موضوع نیست، عرف حال جلوس رو با حال قیام در اکرام یکی میبیند و اینجا استصحاب بلا محذور جاریه. خب این هم قسم دوم در ما نحن فیه. البته حالا مرحوم آیت الله خویی میگن به شرط این که ما استصحاب رو در احکام کلیه جاری بدانیم با این فرض. خب قسم البته لقائل ان یقول اینجا استصحاب در موضوع جاری میشود، ولی دیگه الان بحث ما در استصحاب موضوعی تمام شده، ما میخوایم بریم استصحاب در حکم رو جاری کنیم. بله دیگه، چون زید یقین داریم که موضوع عوض شده.
نه یقین داریم موضوع عوض نشده
به شرط در کدومی که دارید میگید؟ در دومی؟ در دومی یقین داریم موضوع باقیه، در اولی یقین داریم موضوع عوض شده. بستگی داره دیگه، دومی موضوع باقیه، چون ما میدونیم اکرم هذا القائم یا اکرم هذا الجالس، میدونیم اون وجه وجوب اکرام قیام و جلوس نیست. وجه وجوب اکرام مثلا مهمان بودنه، مثلا عالم بودن و امثال اینها. خب
در موضوع جاری نمیشه بیاد
کن. در کدام یکی؟ در اولی که موضوع کاملا تغییر پیدا کرده، در دومی هم موضوع باز کاملا باقیه از دیدگاه اور، لذا استصحاب موضوعی معنا نداره، استصحاب حکمی هم علل مبنا دیگه. این هم قسم دوم. قسم سوم تردیده، نمیدونیم آیا این قیدی که در موضوع لحاظ شده قید مقوم موضوعه یا قیدی است که از حالی از حالات موضوعه. به تعبیر دیگر آیا قسم اوله و یا قسم که استصحاب جاری نشود، یا قسم دومه که استصحاب جاری بشود. این هم قسم سوم. مثالی که میزنن آبی است که متنجس شده به تغییر احد اوصافه الثلاثه، بو یا رنگ یا مزه این آب تغییر پیدا کرده و بعد تغییر زائل می شود من قبل نفسه، نه با جریان دادن آب جاری یا تبدیل شدن به آب کر. اینو ما نمیخوایم بگیم. بعد از زوال تغییر شک میکنیم آیا نجاست به قوت خودش باقیه یا نه. ما نمیدونیم تغییر مقوم موضوع حکم نجاست بوده یا حالت بوده. به تعبیر دیگر تغییر علت ثبوت نجاست ما بوده. اگر تغییر علت ثبوت نجاست ما بوده، بقاء نجاست منوط به بقاء تغییر نیست، چون این چی بوده؟ علت بوده، علت آمده و نجاست رو برای ما اثبات کرده. یا به قول ایشان قید موضوعه، که اگر قید موضوع باشد نجاست دائر مدار وجود تغییر است، وجودن و عدمن. کدام یک از این دوتاست؟ علت یا بگید
موضوع.
قید موضوعه. اینجا می فرماین در واقع منشأ شبهه، شبهه مفهومیه است. منشأ شک در بقاء حکم شبهه مفهومیه است، چون ما در مفهوم تغییر تردید داریم. چون شبهه مفهومیه است، مفهوم تغییر، تغییر هم مورد شک دیگه، که آیا تغییری من قبل نفسه تغییر هست یا تغییر نیست. تعبیر ایشون اینه. بله، و به عبارت اخرى شک در این است که تغییر علت ثبوت نجاست ماه، پس بقاء نجاست منوط به بقاء تغییر نیست. یا قید موضوعه، تا نجاست دائر مدار وجود و عدم تغییر باشه و به ما این که شورو به ما یکون و شک در بقاء حکم در این قسم از جهت شبهه مفهومیه، شبهه مفهومیه هم ایشان میفرمایند در مثال ما، حالا یه مثال دیگه ای میزنن، میگن شک کنیم که غروب آیا ذهاب حمره مشرقی است یا استتار قرص. روشنه که اینجا ما در مفهوم غروب تردید داریم.
تو متغیره اون چیزی که مردده اون شبه مفهومی نداریم، تو خود اصل موضوع
بله دیگه
اونم پس بده همطوری باشه.
درسته، حرف بدی نیست، احسنتم. پس اینجا ما چی میگیم؟ میگیم شک داریم به خاطر شبهه مفهومیه و این شک در شبهه مفهومیه هم بازگشت به شک در شبهه حکمیه میکنه. آیا غروب غایت وقت صلات ظهرین استتار قرص یا ذهاب حمره مشرقیه از بالای سر؟ چون استتار قرص زودتر انجام میشه، ذهاب حمره مشرقیه بعدتره. به تعبیر حدود مثلا بین 15 تا 20 دقیقه تفاوت داره. همین حرف در روزه مطرحه، در نمازم مطرحه، در روزه که آیا وجوب امساک تا کیه؟ تا ذهاب، تا استتار قرص یا ذهاب حمره مشرقیه است. همین بحث در نماز مغرب هم هست و قضا شدن نماز عصرم مطرح میشه. خب میفرمایند در این قسم استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون مع الشک فی کون القید الزائل مقوما للموضوع. ما احتمال میدیم که این قید مقوم موضوع باشه، البته احتمالم میدیم مقوم موضوع نباشه و حالی از حالات موضوع باشه، ولی بالاخره چون احتمال مقومیت رو میدیم، اینجا احراز نتونستیم بکنیم که دو قضیه با هم اتحاد دارن. و قبلا گفتیم در استصحاب حکم باید احراز بشه بقای موضوع، و الا اگر موضوع تغییر کرده باشد نوبت به استصحاب حکم نمیرسه. لذا اینجا چون یقین نداریم احراز نکردیم که صدق نقض یقین به شک معنا پیدا کنه. طبعا اگر بخوایم تمسک کنیم به ادله استصحاب میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. ما شبهه مصداقیمون یعنی چی؟ اصلا نمیدونیم اینجا لا تنقض الیقین به شک صادقون ام لا. کی لا تنقض الیقین به شک صادقه؟ وقتی که موضوع چی باشه؟ باقی باشه و موضوع احراز شده باشه. اما جایی که نمیدونیم این قید قید مقبب موضوع یا نه و فرض اینه که این قید هم زائل شده، پس احتمال میدیم زوال موضوع رو و عدم بقاء موضوع رو. احتمال زوال موضوع رو که دادیم احراز نکردیم که اگر اینجا استصحاب کنیم میشه عدم نقض یقین به شک، و استصحاب میاد میگه نقض یقین به شک نکن، استصحاب رو جاری بکن. اینجا چون احراز نکردیم لذا لا تنقض الیقین به شک صادق نیست. صادق نیست یعنی احراز صدقش نشده، لذا استصحاب در این قسم جاری نمی شود. چون اگر بخوایم جاری کنیم میشه تمسک به عام، دلیل عام ما عدم جواز نقض یقین به شک است در شبهه مصداقیه عام، و اینجا محل جریان استصحاب نیست. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند فرقی نمی کنه چه شبهه شبهه مفهومیه باشد و چه شبهه مفهومیه نباشد، همچنان که استصحاب حکمی در شبهه مفهومیه جاری نمی شود، در استصحاب موضوعی هم ایشان می فرمایند جاری نمی شود. روشن چی دارم عرض می کنم؟ چرا؟ لعدم شک فی شیء راجع الی الموضوع حتی یکون موردا للاستصحاب. چرا که استتار قرص متحقق یقینا، ذهاب حمره هنوز محقق نیست. خب اینجا که ما شکی نداریم در موضوع، چون میدونیم استتار قرص شده، ذهاب حمره هم بگید نشده. ما اینجا منشأ شک ما شبهه چی بود؟ مفهومیه بود. بنابراین ایشان میفرمایند که و تحصل من ما ذکرنا انه یعتبر فی جریان الاستصحاب العلم بکون القید غیر مقوم للموضوع. باید این به اصطلاح قید مقوم موضوع نباشد. تا اینجا بر بایش مرحوم آیت الله خویی
توی شبهه موضوعی الان نسبت به غروب، نه نسبت به استتار و نسبت به ذهاب، نسبت که ایشون الان میاد میگه این استتار رو مثلا یقین داریم، ذهاب رو
تردید داریم،
یقین داریم به عدمه.
بله
خب ما توی اینا که اینا قید موضوع یا حالت موضوع ما غروبه.
خب درسته، ولی غروب بالاخره یا اونه یا اینه، یا به سلام و رحمت الله، یا ذهاب حمره است یا استتار قرصه. ما نمیدونیم غروب یا الله، ما نمیدونیم غروب کدام یک از این دو هست.
خاطر یقین نیست، بخاطر بازم همون تردیدیه که
در هست، تردید داریم در واقع، همینو میگن. تا اینجا
عبارتی تو بود انگار یا ذهاب موضوع است یا
نه. دقت کنید تعبیر ایشون همه جور که عرض کردم، ایشان میفرماین که كما لا يجري الاستصحاب الحكمي في الشبهة المفهوميه. چرا؟ چون احراز موضوع نشده. لما ذكرناه من عدم احراز اتحاد القضيتين لا يجري الاستصحاب الموضوعي ايضا. استصحاب مفهومی، استصحاب حکمی ناشی از شبهه مفهومیه جاری نشد، استصحاب موضوعی هم جاری نمیشه. چرا؟ لعدم شک فی شیء راجع الی الموضوع حتی یکون موردا للاستصحاب. شک به موضوع بر نمیگرده. فان استتار القرص متحقق یقینا، ذهاب الحمره لم يتحقق كذلک یعنی یقینا، و اما استصحاب الموضوع به وصف الموضوعیه فهو عبارت اخرى عن استصحاب الحکم، عبارت اخرى استصحاب حکم، از بقاء الموضوع به وصف الموضوعیه لیس الا عبارت اخرى از بقاء حکم. بعد ایشان میفرمایند، یک مثال میزنند، شاید در این مثال فرمایش شما روشن‌تر بشه. ایشان میفرمایند که ولا یخفا این که شک در بقاء نجاست متنجسات بعد از استحالشون. متنجسی الان استحاله شده، چوبی بوده متنجس بوده، سوخته و تبدیل به خاکستر شده. اینجا میفرمایند داخل فی هذا القسم، فلو تنجست خشبتون مثلا ثم احترقت فصارت رمادا فشک فی بقاء نجاستها. اینجا امکان استصحاب نجاست نیست. چرا امکان استصحاب نجاست نیست؟ ایشون میفرمایند به خاطر این که اون چه که از ابواب فقه استفاده میکنیم اینه کل جسم لاقا نجسن فهو نجس. این قاعده ایه که به قول ایشون متسید است از فقه. ما این رو استیاد کردیم که کل جسم لاقا نجسن فهو نجس. ولا ندری ان الموضوع لهذا الحکم، حکم نجاست، هل هو الجسم بما هو جسمون. پس نجاست چیه؟ باقیه، چون جسم که هست اینم یک جسمیتی داره. یا نه، موضوع نوعیه، صورت نوعیه خشبیه است. اگر صورت نوعیه خشبیه باشه، موضوع چی شده؟ عوض شده و تغییر پیدا کرده. چون نمیدونیم، پس در واقع اینجا جسم که در عبارت آمده کل جسم لاقا نجسن، اشاره داره به این که حکم چیه؟ عامه، اختصاص به نوعی دون نوع دیگر ندارد. البته اگر ما از مجموعه فقه چنین استیادی کردیم که کلو جسم لاقا نجسن فهو نجس. الانم که چوب تبدیل به خاکستر شده جسمانیتش به قوت خودش چیه آقایان؟ باقیست. پس بازم باید بگیم این نجسه. ای که متنجس، یک کلمه دیگه بگم، میفرماین و اما نجاسات العینیه، نجاسات عینیه فهیه من القسم الاول. قسم اول چی بود؟ میگن که نجاست عینی مثلا کلب اگر تبدیل به ملح شد لا یستق علیه الکلب بل هو نوع من الملح، در واقع در اینجا این گونه است، لذا محقق ثانی فرموده نجاست با استحاله در باب نجاسات زائل می شود اما با استحاله در متنجسات زائل نمی شود. یعنی اگر سگ بره تو نمکزار و نمک بشه دیگه نجس نیست، اما اگر چوب آتش بگیره و بسوزه نجس هست. البته این دائر مدار چیه؟ دائر مدار اینه که ما بگیم که ما بگیم موضوع جسم است یا موضوع جسم نیست، بلکه موضوع چیه؟ خشب نجس است. خب الان دیگه خشب نجس نیست، بلکه الان چیه؟ خاکستر است. پس باید بگیم استصحاب جاری نیست. این هم تا اینجا انشالله. یک بحثی دارن مرحوم شیخ و مرحوم صاحب کفایه و بعدشون هم محقق نائینی که انشالله برای جلسه بعد. ولله الحمد.